اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وبلغنا دعاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه هشتم از مجموع جلسات آیین راستگویی. آنچنان که مستحضرید و در جریان هستید، جلسه آیین راستگویی دو وظیفه برای خودش تعیین کرده. وظیفه اول آشنایی با آیین راستگویی، وظیفه دوم مرور، یادآوری و یا آموختن اسباب حرکت در آیین راستگویی. بنابراین جلسه در هر دو وجه باید برای ما مطلب و تذکر داشته باشه. در آشنایی با آیین راستگویی این گونه شروع کردیم که ما اگر بخواهیم بدانیم که این آیین چگونه است و باید به چه سمتی حرکت بکنیم، باید با دو ثقل مهم در آیین راستگویی آشنا باشیم. یکی قرآن و دیگر روایات اهل بیت علیهم السلام و خود اهل بیت، و به معنای دقیق تر قرآن و امام حی. چون قرآن زنده کنونی جدا ناپذیر است از امام حی، به یه تعبیری، البته این تعبیر با تسامح، به یه تعبیری اگر قرآن زنده است نیازمند همراه بودن با امام زنده است، و اگر امام حی وجود دارد معناش این است که قرآن هم جاری و ساری است. این بحث اولی بود که ما گفتیم احتمالاً این تشخیصمون راجع به خودمون خیلی اشتباه نباشه، که ما ضمن این که همسال بنده خیلی خوب حرکت در مسیر آیین راستگویی نداریم، مثلا آشنایی درستی هم با این آیین نداریم و با این دو ثقل مهم، که حالا به تدریج این رو روشن‌تر خواهیم. بخش دوم این بود که خب ما در هر جلسه ای باید یک وجهی از وجوه آیین راستگویی رو به هم متذکر بشیم. حالا اونایی که الحمدلله میدونن یادآوری میشه برای عمل کردن، اونایی که نمیدونن یاد میگیرن، به خودشون الزام میکنن عمل رو، بقیه هم یاد میدن. الان من میخواهم یک اشاره ای در قسمت دوم این وظیفه داشته باشم، یعنی میخواهیم در مراجعه به قرآن یکی از دو ثقلی که باید به اون متمسک شویم تا آیین راستگویی معنا پیدا بکنه، یه مطلبی را در کنار روایات اهل بیت علیهم السلام به همدیگه یادآور بشویم. و ضمن این که گفتیم ما قرآنهایی رو سعی میکنیم برای خودمون داشته باشیم که توش علامت بزنیم، گاهی اشاره به روایتی رو در کنارش یادداشت کنیم، گاهی یک تأویلی رو در کنارش یادداشت بکنیم. حالا در مراجعه به قرآن، سوره مبارکه نوح، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 10، فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. در روایت شریف فردی میگوید من در خدمت وجود مقدس امام سلام الله علیه حضرت مجتبی صلوات الله و سلام علیه نشسته بودم. ربیع ابن سبیح میگه که صاد مردی از در وارد شد و از خوشسالی آبادیش شکایت کرد. امام علیه السلام به او فرمودن استغفار کن. دیگری آمد از فقر شکایت کرد، به او نیز فرمودند استغفار کن. سومی آمد و گفت دعا کنید خداوند پسری به من بدهد، به او نیز فرمودند استغفار کن. ربیع میگوید تعجب کردم، به ایشان گفتم هر کس نزد شما بیاید و مشکلی دارد و تقاضای نعمتی می کند به او دستور استغفار می‌دهید. حضرت در جواب فرمودند آن چه را گفتم از پیش خود نگفتم، این مطلب را از کلام خداوند که از زبان پیامبرش نوح حکایت می کند استفاده کردم. سپس این آیات را قرائت فرمودند. حالا ما مجدد به آیات مراجعه کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یکی از خانم‌ها بخونن آیه اول رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا.
آیه اول اشاره میکنه به استغفار. آقا توبه کنید. مشکلی براتون پیش آمد، توبه کنید. خواسته ای داشتی، توبه کنید. اصل استغفار در درگاه خدا یک امر با فضیلتی است. لازم نیست کسی معصیت داشته باشه تا استغفار کنه. تازه ما البته یادمون میره بعضی معاصیمونو، بعضی هارم معصیت حساب نمیکنیم. ولی وقتی اولیاء خدا اهل بیت علیهم السلام اینقدر مقید به استغفار بودن، نشان میدهد که استغفار در عالم کار میکنه. چی کار میکنه؟ ما خیلی ارتباط اتفاقات غیر مادی و مادی رو در دنیا متوجه نمیشه. ببینید شما نسبت خوشحال کردن، این روایت رو توی یکی از جلسات خوندم، نسبت خوشحال کردن یک مؤمن را با طول عمر چجوری میتونه برقرار کنه؟ نسبت صله رحم را با افزایش عمر و یا با کاهش عمر چجوری میتونیم تنظیم کنیم؟ جلسه پیش این روایت رو عرض کردم. دشنام دادن را نسبت دشنام دادن به برادر با از دنیا رفتن قبل از رسیدن به منزل، این ارتباطات رو نمیتونیم برقرار کنیم. اونی که این عالم رو خلق کرده، او این ارتباطات را قرار داده، فهمشم گاهی به ما عنایت کرده از طریق اولیاش، گاهی هم این رو عنایت نکرده. فعلا در این آیه اهمیت استغفار خدا میبخشه. بعضی هایی میگن آقا یعنی واقعا خدا ما رو الان میبخشه؟ بله واقعا خدا میبخشه. خود خدای متعال وعده آمرزش داده است. بله مراتب استغفار گاهی اوقات بالا و پایین داره، اما اینکه آدم امید داشته باشه به رحمت خدا. و یکی از اسبابی هم که همیشه گفته ایم این است که اشک بر سید الشهدا سلام الله علیه را همراه کن با استغفار. تردید نکن در این که خدا میبخشد. شک نکن. آیه بعد رو قرائت بفرمایید.
یرسل السماء علیکم مدرارا.
خدای متعال از آسمان بر شما رحمت خودش را نازل میکنه. آیا این رحمت فقط مادیه؟ نه، رحمت معنوی هم هست. رحمت معنوی میخواهم بر زندگیم نازل شود. زیاد استغفار کنم. میخوام خدا دریچه هایی را بر من بگشاید که تا پیش از این نگشوده است. زیاد استغفار کنم. پس نزول رحمت خدا فقط باران نیست. باران از روی رحمت هست، برف از روی رحمت هست، اما اینا به یه عبارتی کمترین رحمت قابل مشاهده و قابل لمس برای ما. این که الان الحمدلله لااقل تا جایی که من میدونم اکثر ما قده سرطانی در مغز نداره، این رحمت نیست؟ چرا؟ تازه این باز یکی از رحمت‌های قابل لمس و درکه. بعضی از ماها یک کسالت‌هایی داریم، بالاخره با یه داروی داریم تنظیمش میکنیم، ولی یک کسالت دیگه ای نداریم، رحمت نیست؟ چرا؟ حتما نباید بارون بباره که من بگم الحمدلله خدایا رحمت تو بر ما نازل شد. استغفار کنید اون رحمتی که نازل می شود. حتی گاهی اوقات من نمی فهمم اون رحمته چیه. گاهی اون رحمته عروس خوبه، گاهی اون رحمته داماد خوبه، گاهی نوه خوبه، گاهی خونه خوبه. این که خیلی اتفاقی زمانی که می خواهند خدای نکرده یه منطقه آسیب بزنن، شما توی منطقه دیگری هستین، این رحمت خدا هست یا نیست؟ این که اون تیر غیبی که از دست دوست و دشمن میخواهد خارج بشود و به جان یک نفری بنشیند، این به جان من نشست، به جان عزیزان من نشست، این رحمت هست یا نه؟ این مصیبت گریبانگیر خانواده ما نشد، این رحمت هست یا نه؟ ببینید یه تذکر شخصی ها، چند بار من از این اتفاقاتی که در ماه گذشته یا در این مدت گذشته رخ داده گفتم خدای شکرت که من را از برخی از گرفتاری هایی که در این مدت برای یه دهی پیش آمد حفظ کردی. این تا مغازه آتیش زدن، مغازه شوهر من توش نبود، میاد میگه شانس رو بردی، میگه تا کوچه قبلیمون رو آتیش زدن، اینجا ما شانس رو بردی، شانس رو بردی. همه اینا رخ داد برای اینکه تو بگی الحمدلله رب العالمین. باز میگه ما شانس بود. آیه بعدی رو قرائت بفرمایید.
و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا.
مال میخوای استغفار به شوهرانتون یاد بدید. آیه قرآن هم براش بخونید، بگید و یمددکم به اموال، مد میده خدا به مالت، مد میده. هزار تومنت ممکنه 2000 تومن نشه، ولی این مدی که میدهد یعنی برکت میده. گاهی اوقات هم نه، واقعا 2000 تومن 10000 تومن میشه. استغفار کن. اگر بعضی از شوهران اهل بعضی از معاصی هستند، چه در خلوت چه در جلوت، حالیشون کنی که ببین اینا زندگی تو تنگ میکنه. آیه مبارکه و من اعرض عن ذکری، بگیم فان له معیشتا ضنكا. آیه چند چه سوره ایه؟ یکی سرچ کنه سریع بگیم. قرآن همون جوری که راه مد اموال را، گسترش اموال را، گسترش برکات را بیان میکنه، همونطور هم میگوید که چرا زندگی سخت شد. سوره مبارکه طه آیه 124. بله، کنار آیه مبارکه 124 بنویسید رجوع شود به 12 نوح کنار دوازده نون بنویسید رجوع شود به 124 سوره مبارکه طه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الان من صفحه 320 قرآن های متداول پایین صفحه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. آقا این تعویل داره، توضیح داره. بله، ذکر در قرآن به معانی مختلفی آمده است. هر چه ذکر خدا حساب میشه، هر چه که توجه به خدا حساب میشود، یعنی معصیت بی توجهی به خداست دیگه. هر کس اعراض کنه از ذکر من، چه در خلوت چه در جلوت، بعضی گناه های در خلوته، خدای نکرده یه فردی مبتلا باشه، ببین همینه که برکت کارت میره، همینه که میان از مغازه تو رد میشن برن مغازه بعدی، همینه که 50 تا مهندس وقت ندارن که به کسی بگن که ما میتونیم بیام کمک بکنیم، شما مثلا نصف سال بیکاری. نمیخوام بگیم همش اینه ها، اما یه بخشش اینه. آقا کارمند خب حقوقش معلومه، به خاطر همین نفرمودن مالشو ضرب میکنی، فرمودن و یمدد کن، مد میدن. مالی که بهش میدن مال همسایه، خرج همین ماشه تا ماه بیست، تا روز بیستم. مالی که به این میدن تا سه ماه دیگه تو حسابشه. یه بار به شاید شوخی شاید به جدی، ولی چون یه واقعیتیه من خدمت شما عرض میکنم، یه وقت اگه خیلی براتون عجیب بود اسنادش موجود است. من در بعضی از ماها، حالا الان نه، مثلا فرض کنید اوائل ازدواج که یه خود گاهی آدم خرجای بیشترم داره، بعضی از ماها وقتی حساب میکردم، چون هنوزم حساب میکنم که مثلا هر ماه چقدر خرج دارم چجوریه، بعضی از ماها خرجم بیشتر از دخلم، متعدد بهشون دخترام دادم. ببین خرج ما فرض کنا شده 2 میلیون، درآمد من مثلا در اون تاریخ 1 میلیون بود. چجوری اتفاق میفته؟ خداست، فرداست خدا. واقعا ایش ربطی هم به ما نداره. خدا گاهی بست میدهد، گاهی قبض ایجاد میکنه. یه بار مثال زدم، گفتم که قبل از اینکه زهرا ساعت خانم ما به دنیا بیاد، من یه مبلغی بدهی داشتم. زهرا ساعت خانم به دنیا اومد، هزینه بیمارستانش، هزینه های جاری خودش، همه چی، خریدهای مختلف. بعد حدود چند هفته من دیدم 1 میلیون ما اضافه آوردیم. چجوری شد؟ یعنی خدا و یمدد کن، خدا مد میده. و من اعرض عن ذکری، یعنی اون زمانی که داره فکر میکنه که الان این بهره رو بگیریم، حالا بعد یه جوری میریم درستش میکنیم، اعرض عن ذکری، معیشتم زنگ، زندگیش تلخ میشه، سخت میشه. ادامه آیه و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. فرزند میخواید استغفار کن. نمونه هایی داریم، یک دوستان ما بود سالها خدا بهش اولاد نمیداد. سعزه که آقا میشه یک کاری بگید ردخور نداشته باشه؟ گفتم ببین ما که نمیتونیم برای خدا تعیین تکلیف کنیم، ولی استغفار گو همین آره دیگه. قرآن میگه استغفار کن، من بهت فرزند میدم. الان سال فرزند شده الحمدلله رب العالمین، شاید بیشتر مثلا 10-15 سال سال فرزند نمیشه. استغفار، استغفار. بعضیا نویدار نمیشن، بعضیا فرزندشون. آیا این فقط محصور است در همین 3-4 تا، یا استغفار ویژگی های دیگری هم داره؟ روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. این روایت را من از بله نور الثقلین برای شما روایت می کنم. خیلی روایت قشنگیه. یاد بدید به بقیه. پیغمبر اکرم فرمودن که اگر به انسان نعمتی رسید حمد و ستایش خدا کنه، اگر روزیش تأخیر کرد از خدا طلب آمرزش کنه، و اگر حادثه ای غمگین برای او رخ داد بگوید لا حول ولا قوة الا بالله. وقتی حادثه یکم غمگین براش رخ داد، یعنی لا حول ولا قوت الا بالله بگه چی میشه؟ لا تقنطوا من رحمت الله. وقتی حادثه غمگین پیش میاد حواست باشه ها، این تعبیر رو بعضی بزرگواران هم من شنیدن، خدا جای یه سختی هایی برای آدم پیش میاره که من بگم یا الله نمیگم، گاهی یه گره هایی تو زندگی میفته که من بگم یا صاحب از زمان، یادم میره همون موقع، یادم میره هی فکر میکنم به این بگم به اون بگم، از این بپرسم از اون بپرسم، پلی مشاور برم از اون کتاب بخونم، همچین وقتی آدم یه خود به خودش تکیه میکنه اتفاقا زیر پاش شل میشه. گفتیم راجع به دیگران ما حق نداریم قضاوت کنیم، این بنده خدا براش مشکل پیش آمد حتما یه معصیتی کرده، باید بگیم خدا براش یه آزمونی قرار داده، انشالله خدا کمک کنه آزمون هم براش سپری بشه. اما راجع به خودمون اول باید بگیم گرفتاری پیش آمد استغفار. داشتن یک همسر خوب روزیه، بله حضرت فرمودن روزی به تأخیر افتاد استغفار. به دختر خانمایی که ازدواجشون به تأخیر میفته، آقا پسرهایی که ازدواجشون استغفار. کسانی که گرهی به زندگیشون میفته استغفار کنید. خدا بهانه‌ای قرار داد برای اینکه خیلی توبه کنید، خیلی از خدا درخواست کنید. بابا خدا را برای قرار داده. وقت ورزقهم من حیث لا یحتسبم آیه قرآنه، این هم آیه رو سرچ کنید بفهم، ورزقهم من حیث لا یحتسبم آیه قرآن، فکر کنم سوره طلاق باشه، چند؟ آیه 3 سوره مبارکه طلاق. بله. این من حیث لا یحتسب یعنی چی؟ یعنی از هیچ رایی که تو فکر میکنی میسر نمیشه، از یه رایی که اصلا به ذهنت نمیرسه حاصل میشه. چیکار کنم؟ استغفار. استغفار یکی از چیزهایی که در آیین راستگویی خیلی مورد اهتمام اهل بیت علیهم السلامه و مورد تأکید قرآنه، و ما به جهت تشکر از خود و اینکه ممنون از خودمون هستیم که چقدر شما آدم خوبی هستی، و خودمون رو مقایسه میکنیم با بعضیایی که یه شلختگی هایی دارن، ما چه گناهی کردیم؟ من چه گناهی کردم؟ من نمیدونم دیگری گناهی کرده یا نه، ولی از احوال خودم میدونم که بیخبرم، مثلا بعضی رو گناه حساب میکنن، بعضی گناهان فراموشم شده، نه اصلا معصیتی نکردم که بخوام بهش مبتلا بشم، چون میدونی یکی از وجوه ابتلاعات ما در دنیا و خدا رو معاصیمون. حضرت میفرمان آقا به واسطه این آیه قرآن اگه رحمت خدا بخواد برد نازل بشه استغفار کن، و این استغفار هفتاد بندی امیرالمومنین سلام الله علیه و یه بار شاید این جمله رو گفتم، یه دختر خانومی دچار یک مشکل خیلی جدی شده بود، قابل بیان نیست خیلی مشکلش، خیلی جدی بود. خود او به من بعدن گفت، غیر چیزایی که بقیه میگن، حالا اینکه من خودم شنیدم، گفت این استغفار امیرالمومنین مداومت کردم من حیث لا یحتسب برام گشایش حاصل به گرفتاریش امالات نمیتونه شد. استغفاره خود طولانیه، تیکه تیکه بخون، همین هفتاد بند که میگم بعضی از جزوه ها هفتاد قسمتیش کرد، سختتون بود یه خودش رو بخونی یه خود فردا بخونی، بعضی از جاهایی که میرید، تشرفاتی که دارید، زیارتهایی که میرید، حرمهایی که میرید، هم به صورت جزوه هست، هم بالا تو گوشی‌های اکثر افراد قابل استفاده است، تو کتاب ها هست، بخون استغفار امیرالمومنین بخون. امیرالمومنین چنین استغفار رو مداومت داشتن. بعد اگه دوست داشتید گاهی ترجمهش هم ببینید، اصلا عجیبه. یه ما رمضون میخواد آدم یه وقت مبسوطی داشته باشه، هر روز یک ساعت راجع به معانی این تأمل کنه، همین بخونه تأمل. امیرالمومنین چه چیزایی رو استغفار کرد؟ اصلا ما اونا رو حساب نمیاریم. ما فکر میکنیم مثلا آدم کشی بله خب یه خورده استغفار داره، اگه تمام مثلا چند هکتار برادرش آدم هرد بکشه مثلا نوش جونش بشه، مثلا یه استغفاری داره دیگه، یادمون نمیاد دیگه، چیزی خاصی خوبه دیگه. همسرمون میخواد ازمون راضی باشه، میخواد نباشه. پدرمون میخواد راضی باشه، میخواد نباشه. خواهرمون میخواد راضی باشه، میخواد نباشه. حساب همه هم تسکر. بعضی موقع هم یه ریز راجع به همه صحبت میکنیم، قضاوت میکنیم، خبر میبریم، خبر میاریم. یعنی اصلا یه عده تو بعضی از فامیلا مسئول خبر بردن، خبر آوردن هست، میرن تحقیق میکنن، تحقیق میکنن از این بر از اون که ببینن شما سابقت چی بوده، بعد اونا هم خبر دارن یا ندارن. میره میگه ببین حالا بین خودمون باشه، شما هم خبر داری سابقه مثلا این خانواده فلانه؟ و اونا میگن نه. میگه حالا به خبر داشتید به کسی؟ نه، بین خودمون. اینا که گناه نیست، فقط در حد یاداوری ها، بیان عیوبی که شما از یک خانواده میدانید و در مقام مشورت نیستید. نیومدن ازتون بپرسن ما با این خانواده میتونی ازدواج بکنیم یا نه، در مقام مشورت نیستید. یکی از چیزایی که توجه کنیم این چند درصد گفتگو اطرافیانتونه، خبرایی که از خانواده شوهر، خبرایی که از خانواده زن منتقل میشه. قسمت شوهرش قوی تره، آقایون جورای دیگری بیشتر معصیت میکنن، زبونشون. ولی چه آبرو زن تو برده؟ ولی چه آبرو شو برده؟ ریز و درشت زندگی مخفیانش رو تو پیام ها به اینا منتقل میکنه. به چه اجازه؟ بعد میگی برای چی حسابی که من پولی که جمع کردم، میگه من 500 میلیون جمع کردم گذاشتم مثلا در فلان کار، کلش از بین رفته. چی شده؟ 20 دقیقه میتونه 500 میلیون رو از بین ببره. چه جوری؟ 20 دقیقه میشینی کاری که نداری، حرفی هم که پیش نمیاد. سه بارم تا الان احوال هوا رو پرسیدیم که خوبه یا بده، یه چند تا کلام میگه آبرو دو تا مؤمن رو میبری. 500 میلیون رفت، برد دنبال 500 میلیون رفت. یکی از عزیزانی که مام دلمون سوخ براش که خودش همه سرمایه‌اش رفت، یکی از ویژگی‌هاش اینه زیاد حرف میزنه. وقتی آدم زیاد حرف میزنه، حضرت فرمودن من کسر کلام او کسر خطأ او، کسی زیاد حرف بزنه خطاش زیاد.
من کسر کلام او کسر خطأ او، من کسر خطأ او قل حیاء او.
من کسر خطأه قل حیاءه، یعنی خطاش که زیاد میشه حیاش کم میشه.
خب و من قل حیاءه قل ورعه،
کسی که حیاش کم میشه ورعش کم میشه.
و من قل ورعه مات قلبه،
و هر کس که ورعش کم بشه قلبش میمیره.
و من مات قلبه داخل النار،
هر کی قلبش بمیره جهنمی.
خیلی
روایت عجیبیه ها. من کسر کلامه، بابا عیب نداره، خدا نعمت خوش سخنی خوش بیانی رو به شما داده، ولی با همین نعمت داره آزمونت میکنه ها. مثل کسی که خیلی زیبا باشه با اون خیلی زیباییش، کسی که خیلی ثروتمند باشه با اون ثروتش، کسی که خیلی با همه این خیلی ها داری آزمون میشی. من کسر کلامو شنیدی؟ میگن فلانی هم اینجور تموش. شما فکر کنم ما چند تا از این کلمات داریم که هر کدوم اگه 500 میلیون حساب بشه، بعد همسر من راجب تمام اعضای صنف توی یه تلفن، توی یه تلفن تکلیف همه رو معلوم میکنه. آره با فلانی که آدم نی، اونو میگه، اونو که من ازش خبرایی دارم. ببین واقعا خانمم اینجاست دستپام بسته، ولی الان من بهت میگفتم. همین کافیه، همین کافیه که یه گرهی به زندگی آدم بندازه که هیچ کسی نمیتونه بازش کنه. این جمله رو اگه تا حالا ننوشته اید از بنده بنویسید. تو جلسه یه در محضر مکیال اینو من دو سه بار گفتم. میزان ارتباط اتفاقات غیر مادی زندگی ما با اتفاقات مادی زندگی ما بسیار بیشتر از اون چیزیست که تصور میکنه. اساساً اتفاقات غیر مادی، این دیگه تیر آخرشه، اتفاقات غیر مادی زندگی ما بیش از اتفاقات مادی ما تعیین تکلیف زندگی ما رو میکنه. یعنی چی؟ یعنی همون دلی که به دست آوردی خونت رو تغییر داد و همون دلی که شکستی زندگی تو به هم ریخت. آقا نمیدونم یا یادم نیست، اب نداره، راهشو نشون دادن دیگه، استغفار کن.
اتفاقات غیر مادی منظورت
دل شاد کردن. غیر مادی یعنی همین غیبت کردن، یعنی همین آبروی مؤمن بردن. من اهان مؤمنن فقط حاربنی به محاربه. اگر کسی به مؤمنی اهانت کنه، این به جنگ من خدا اومده. این مادیه، ولی کسی که میره به جنگ خدا، قربون امام حسین برم، به جنگ هسته اول فرضش بخواد بره زمین گیره، به جنگ خدا میخواد بره. در اصول کافی در بهار باب حرمت مؤمن روایات متعددی با این مضمون هست که اگر کسی اهانت بکنه به مؤمنی، اینا میشه اتفاقات غیر مادی. اثر اتفاقات غیر مادی در زندگی مادی ما بیش از اثر تدبیرهای مادی ما در زندگی مونه. کجا چی کار کردی؟ اگر کسی اعضای سید الشهدا یا از زهرا رو سبک بشونه، سبک بشونه، این کس هم خیلی لازم نیست خیلی قیافش هم یه جوری باشه، دختر خودم باشه، پسر خودم باشه، واقعا هم میتونه، الان هیچ محدودیتی نداره. میگم مامان امروز یه جا روزه است، من میگم مادر محرم سفر کردی که شما میخواید روزه، روزه چیه؟ 15 سال بشین ببین خدا به اولاد میده، اون از کجا میاد؟ اون شوهری که با روزه اهل بیت با امام حسین شوخی میکنه، هر لطیفه ای، هر جمله ای، هر جمله ای که یه خورده دو سه تا خاطره دارم نمیتونم بیان کنم که طرف از روزه از زهرا اومد بیرون، آدم متدین ها، آدم متدین، فقط اجمالی میگم ها، یعنی انقدر برام تلخ اون ثمراتش که به زبانم جاده نمیشه. گفتش که من خیلی این عزاداری ها رو اینجوری قبول ندارم. آدم متدینی هم بود، اهل بوزم بود، همون لحظه چون من شنونده بودم همون لحظه گفتم که خدایا چی بگم الان؟ به یه هفته نکشید، زندگی اینجوری بود اینجوری شد. این که چیکار ممکنه شده باشه، آقا در ظاهر فلان اتفاق افتاده، گاهی آقا طرف سکته میکنه میگه خب مثلا دیشب یا آبگوشت چربی خورده و دنبه. ببین اینا اسباب ظاهریشه. هفته قبل یه جمله گفتی مجلس اعضای زهرا رو سبک کردی. میگم به یه هفته نرسید، یه دقیقه زندگی اینجوری شد، بیش از این دیگه نمیتونم بگم. و من یادم اون لحظه ای که اون گفت من بوده خدای چی بگم، یعنی الان باید چجوری اصلاح کنم اینو، این بنده خدا نکنه یا اینا. میشه اثرات غیر مادی. بعدم ظاهرش مثلا فرض میگه همسر گرامی یه جمله‌ای میگه، شما می ظاهرش هم ایراد نداره ها، ولی یه تعبیر لگد بیادبیه به کار برم، یه تنه میزنه به شعائر اهل بیت، یه تنه میزنه به جایگاه زیارت اهل بیت. حالا اگه راجع به خودم بود چی؟ اگر یه نفری رفت مشهد پلو امام رضا معصیت کرد، رفت تو بین الحرمین معصیت کرد، یعنی حرمت رو اینجوری زیر پا گذاشت. اگر پولم نداشتید، موقعیتش هم نداشتید، امام رضا دعوت میکنه، امام حسین دعوت میکنه، شما بگید چشم، دعوت امام رضا رد نمیکنه، ببینم میتونم برنامه هامو جور کنم. به قول یه نوجوانی میگفتش که گفتن میای بریم عتبات، گفتم نه درس دارم، برنامه هم کنسل شد. بعد پل خودم فکر کردم که نکنه من به امام حسین گفتم نه مثلا، بعدم گفتم باشه درسم به شوشم میام، برنامه هم جوش مشرف شد. به امام حسین، به اهل بیت نه نگو، به مجلس امام حسین وقت نداری بری نه، امروز دوست داری بری یه مجلس دیگری، برو یه مجلس دیگه، ولی اگه دیدی اینجا پرچم سیاهی زدن روزه گرفتن، جمله ای نگی که خدشه ای ایراد بکنه. اینا اثرات غیر مادیه که زندگی رو زیر و رو میکنه. و گفتیم راجع به دیگران حق نداریم قضاوت کنیم، دیگران انشالله آزمون هایی که خدا براشون قرار داده رو خوب سپری کنن. بالاخره یکی شوهرش بیمار میشه، یکی همسرش اینجوری میشه، یکی بچهش اونجوری میشه، یکی مالش اینجوری میشه، یکی مغازش اونجوری میشه، یکی تو اداره براش مشکل پیش میاد، انشالله امتحانایی که اینا سرگل ازش میمونه. ولی اگه راجب خودم پیش آمد باید از خودم ببینم، اگر میتونم همسرم فرزندانم رو متذکر کنم، بچه‌ای که تا بلا نسبت تا خرخره میخوره ولی حاضر نی برای خدا سجده کنه، اینو خیلی امیدی نیست که همچین به خاکستر دست بزنه طلا بشه. حالا شاید خدا به لطف دعای مادرش، به لطف فلان کار خیرش یه عنایتی بهش بکنه، ولی اگه دست به خاکستر زد طلا شد، اینجا باید دادن برایش سوال پیش بیا. و الا طبق روال سنت اکثری کسی برای خدا ارزش قائل نباشه، کسی برای امام حسین جایگاه ویژه‌ای قائل نباشه، کسی برای امام رضا، کسی برای پرچم سیاه اهل بیت ارزش قائل نباشه. این به زندگیش امیدی نیست. ولی طرف درس نخونده، امام حسینی، شما بینی از زمین و زمان براش میباره. همکلاسی های دکتر و فوق دکتراش میان از این قرض میگیرن، دیپلم هست. جایگاه استغفار را به عنوان یکی از مبانی در آیین راستگویی متذکر شدیم. اگر در این قسمت عرضم سوالی هست بفهم بفهم.
من بود این استغفارم این را توضیح میدیم یعنی بیانی باشه و استغفار
من گفتم مراتب داره، حداقلش ذکرشه
زبان
استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله و اتوب الی. حالا همین در حالات مختلف، با وضو باشه یه جور، در سجده باشه یه جور، در قنوت باشه یه جور، تو محلی که موقعیت پذیرش دعاست یه جور. ببینید شبای احیا در دو قسمت، یکی قبل از، یکی بعد از کاری که گفته می شود برای قرآن سر گرفتن، یکی پایانش. تو مفاتیح هم نوشته دعاشو از خدا طلب کنه، بخواد دعاشو. می خب تو این موقعیت استغفار برای خود و والدین رو فراموش نکنید. اینا موقعیت ها، زمان و مکان مؤثره و بهترین حالت ها این است که همون روایت که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که الان رو نمیخونم که مراتب استغفار، ولی حداقل همین که من به استغفار توجه داشته باشم، ذکر زبانی هم باشه دیگه.
زمان قبل از اذان صبح خیلی توصیه شده.
بله.
و من خودم این تجربه کردم که خیلی مؤثره قبل از اذان صبح.
الحمدلله.
صبح نیست
سجده اول دو بوما
در نماز صبح استغفر الله ربی و اتوب الهی اتوب و الهی ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن وجب حقه علي، ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن وسانا بالدعاء، انواع اینها. حالا اعتراضی هم اگه هست بخوام. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل وسلم.